بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس استاد شروع گشتیم. مکاسب دو جلد 3 صفحه 53 و یدل علی اللزوم.
و شک که بکنیم و بس حساب میشه جاریش.
این اشکال خود شیخ هم باید استصحاب فرد ملک، استصحاب فردی هم متفرد و اینه که ما این راز بکنیم که جواز و لزوم جزء ماهیت ملک نیستن، احراز نکنیم جزء ماهیت ملک نیستن، استصحاب فردی هم نمیتون بکنیم.
اگر احراز بکنید که جزء ماهیت نیستن که شک در بقا نداریم، باید استحاب کنید.
بلاخره اگه بخواد جاری بشه باید احراز کنید.
ببینید ایشون فرمود شما با معاتات قبول دارید ملکیت حاصل شد، همه قبول دارن، چون بحث در لزوم بین کسانی است که باید ملکیت هم دیگه. آیا ملکیت حاصله به معاتات لازمه یا نه؟ فرق اینه که همه قائل باشن معاتات مفید ملک. پس قبول دارید با تعاطی برای آخذ ملکیت اومد، آیا با رجوع رفت یا نرفت شک داریم؟ چرا شک داریم با رجوع رفت یا نرفت؟ چون نمیدونیم آیا جواز و لزوم از خصوصیات ملکه. تا بشه استصحاب کلی قسم ثانی و اون مشکل به کرسی بنشینه و تمام کنه، استصحاب رو باطل کنه.
کسی که مدعی استصحاب نوع دومه اینه که ملکیت هست ولی در ضمن افراد مردد نه مطلق ملکیت.
بله.
نداره.
بر نگردید باز به سر خط، میگیم بالاخره باید احراز بکنید این معنا رو، هنوز که احراز نشده. خیلی توجه کنید، ببینید ذهن رو متشتتش نکنید، همین محدوده کوچک رو در نظر بگیرید. به مجرد تعاطی این کتاب ملک من آخذ شد، الان معطی رجوع کرده، نمیدونیم از ملکیت من خارج شد یا نشد. چرا نمیدونیم؟ چرا نمیدونیم؟ شیخ و من چون نمیدانی آیا جواز و لزوم از خصوصیات ملک، تا یقین داشته باشیم به خروج از ملک من آخذ یا از احکام سبب ملک، تا همچی یقینی نباشه بالاخره پس شک دارید دیگه، پس اصحاب جاری میشه. مستشکل
عبود داره که ملکیت اومده ولی مستشکل میگه که قبول داره ملکیت اومده ولی ملکیت کلی، ملکیتی که در زمین دو فرد اومده، یعنی همون استصحاب نوع دوم کلی. و ما باید این رو ثابت کنیم که این کل، این شما ما بهش گفتیم که شما قبول داری ملکیت اومده، گفت آره ملکیت کلی. ما اول باید ثابت کنیم که این ملکیت ملکیت کلی نیست تا بتونیم استصحاب فرد جاری کنیم و استصحاب نوع دوم جاری نکنیم.
به اون میگیم تو ثابت کن که این استصحاب کلی قسم ثانیه،
نه استصحاب فرد نه استصحاب کلی نوع دوم،
هیچ کدومش نمیشه.
وقتی نه او ثابت شده است نه این ثابت شده است، یعنی تردید، تردید من جریان استصحاب. ببینید عبارت چه، ببینید عبارت صفحه 52 اول پاراگراف دوم میگه یدل علی معنه یکفی فی الاستصحاب، شک در این که لزوم از خصوصیات ملک است تا حرف طرف به کرسی بنشینه استصحاب جاری نشه، یا از احکام سبب مملک است نه اون اثبات شده است نه این اثبات شده است، پس بالاخره شک داریم دیگه. ملکیت حاصله را شک داریم آیا با رجوع میری یا نه استصحاب میشه. وقتی این استصحاب جریان نداره که حرف طرف اثبات بشه، اثبات بشه که جواز و لزوم از احکام از خصوصیات ملکه، اگر حرف او اثبات شد و اشکال کلی قسم ثانی رو نتونستیم جواب بدیم، خب دیگه حق میشه به نفع او، استصحاب جریان نداره. اما تا حرف او ثابت نشده است، یک طرف ادعام حرف ماست ولو حرف ما هم ثابت نشده، پس بالاخره شک که میخواستیم و رکن دوم استصحاب بود، محقق استصحاب جریان.
موضوع استصحاب منقطع نشده، موضوع استصحاب بعد مطیقن باشه،
مطیقن سابق که داریم ملکیت به مجرد معاتاد اومد، به مجرد تعاطی ملکیت اومد، این مطیقن سابق.
میدونی مردده که آیا کلیش اومده یا اینکه فردش اومده؟
او دا خیرتون بده فرد بیاد کلی اومده دیگه، من کلی وجود منحاز داره
داره
همین استصحاب
کلی.
نه خدا خیرتون، استصحاب فرد با استصحاب کلی قسم اول به هم گره خوردند. شما اصلا اونجایی که فرد رو بدونید تحقق پیدا کرده، کلی رو میدونید هست، هم میتونید استصحاب فرد جاری کنید هم میتونید استصحاب کلی جاری کنید. در جایی که فرد رو بدونید محققه، هر دوش جاری میشه، هم استصحاب فرد جریان داره، استصحاب کلی قسم اول جریان داره. اگر میخواد اشکال طرف به کرسی بنشینه، باید اثبات بکنه که مورد ما استصحاب کلی قسم ثانیه، یعنی باید اثبات بکنه که جواز و لزوم از خصوصیات ملک، فصل دو نوع ملک. تو اثبات نکرده که حرفش پیش نمیره، چون او ادعا داره، خب ما ادعا داریم، ادعای هیچ کدوم هم ثابت نشده باشه، این عین شکه. متیقن ثابت داریم، شک لاحق داریم، اگه مقاله
بگیریم مقاله چنجه جاری نمی کنم. بگیم که چون شک در جریان
استصحاب
وجود داره و
جایی که شک استصحاب مگه اقلاییه؟
نه
استصحاب تعبدی، استصحاب دلیلش فقط اخباره، بعضی هم که تمسک به عقل و به سیره کردن حساب اونم رسیده شده دیگه، علل مبرمر مبانی باطل که بحث رو مطرح نمی کنن. استصحاب دلیلش جز اخبار نیست، سیره اقلا و یکی بگیم استصحاب سیره حیوانات هم هست یا حرفایی بینه دریوری ها ارزش نداره، باز بیاییم بر اونا بر مبانی باطل فرع فقیر هم بطرح کنیم. یکی اون مبنای صحیح که مبنای تعبده، میگیم یقین سابق میخواییم، شکل لاحق میخواییم، هست استصحاب جریان. و یدل علی لزوم مضافن الی ما ذکر عموم قوله تعالی. خب از اینجا شیخ وارد میشه در ادله لفظیه، حدود 7-8 دلیل لفظی میاره بر اینکه ملکیت اصل درش لزومه. اولین دلیل ایشون الناس مسلطون علی اموالهم، خوب توجه کنید، قبول داریم به مجرد تعاطی مأخوذ بالمعاتات مال آخذ شد، مضاف به او شد، ملک او شد، شد مال او. میخواییم مصداق اموالهم رو اول بهش توجه کنیم، بلا شک مأخوذ بالمعاتات بعد از تعاطی مال آخذه. روایت هم به صورت مطلق میگه اگر مال مضاف به کسی شد، اون صاحب مال سلطه داره بر اون، سلطه. الناس مسلطون علی امواله. این که بتوانی بدون اذن او از ملک او خارج کنی، با یک رجع تو گفتن از ملکش خارج بشه، او این منافات داره با سلطه، اصل عدمشه. اطلاق اصل لفظی ها، اطلاق اختزام میکنه عدمشون. اگر مال او شد، شد مضاف به او، الناس مسلطون تطبیق میشه، مسلطون شاملش میشه، سلطه شاملش میشه. پس گرفتن از ملک او درآوردن علی رغم میل او، این منافات با سلطان داره، با سلطنت داره. اگر اثبات نشه که معطی چون این حقی داره، اطلاق اختزام میکنه این حق نباشه. اطلاق سلطه بعد اشکال رو مطرح میکنه و ممکنه کسی بگه بعد از این که معطی رجع تو گفت، معطی ما اصلا شک داریم این مال مال آخذ باشه، شما الناس مسلطون جاری میکنید، تمسک به دلیل در شبه موضوعیه خود دلیل، الناس مسلطون علی اموال هم، اول معلوم کنید این مال مال اوست. وقتی که رجع تو گفت، معلوم نیست مال مال او باشه تا بخواید سلطنت او رو اجرا کنید. شیخ میگه این اشکال جوابش داده شد، این جواب نمیخواد. مستشکل میگه تمسک به الناس مسلطون در مانع نفی تمسک به دلیل در شبه موضوعیشه، در شبه موضوع خود دلیله. الناس مسلطون علی اموال هم، این مأخوذ به معاتات مال آخذه. بعد از رجوع معطی معلوم نیست مال او باشه، شاید خارج شده باشه، ملک معطی شده باشه. پس تمسک به الناس غلطه، چون معلوم مال او باشه. شیخ میگه جواب این داده شد، به مجرد معاتات قبول دارید مال او شد، تا مال او شد سلطه میاد، این سلطه که آمد رجعتو رو خونسا میکنه، میدانیم رجعتو مؤثر نیست، نه که شک داشته باشیم، میدانیم مؤثر نیست. و یدل به عبل لزوم مضافن به مازوکر، یعنی به اصل مازوکر، اصل عملی بود، از اینجا ادله اجتهادی. مضافن به مازوکر دلالت دارد عموم قوله الناس مسلطون علی اموالهم، مراد از عموم اطلاق، اطلاق سلطنت. خودش هم میگه بعدن سه سطر بعد میگه منافن به سلطنت مطلقه، این عموم معنی لغویشه، شمول که بر اطلاق اطلاق میشه. فإن مقتضى تقریب استدلال، فإن مقتضى سلطنت ان لا يفرج عن ملكيته بغير اختياره، مقتضای سلطنت، مفاد سلطنت این است که از ملکیت او بدون اختیار او خارج نشه، وگرنه چه سلطانی تو. فجواز و تملکی عنه بر رجوع فی من دون رضا، جواز تملکش از او، یعنی از ملکش خارج کنی برگردونی ملک خودت، توی معطی از ملک آخذ خارج کنی برگردونی ملک خودت، به رجوع در اون مال بدون رضای او، این منافات با اطلاق سلطنت داره، به سلطنت المطلقه. اطلاق سلطنت جلو این جواز رجوع رو میگیره. فندف اما ربما یتوهم، میگه با این تقریبی گفتیم، این تقریبی گفته شد خصوصیتش این بود که سلطنت قبل از رجوع تمامه، رجوع رو خونسا میکنه. وقتی معاتات واقع شد، مأخوذ معاتات شد، مال آخذ شد، مصداق اموال هم، اموال مضاف شد، مال او، مال الاخذ، تا شد مال الاخذ مسلطون میاد، دیگه جلوی رجوع رو میگیره. کسی نگه وقت رجوع کرد شک میکنیم آیا مال مال آخذ هست یا نه، شک نمی کنیم، میدانیم مال آخذ نیست، مال معطی نیست، میدانیم مال آخذ هست. فندفع ما ربما یتوهم من ان غایت مدلول روایت، نهایت مدلول روایت سلطنت شخص است بر ملک خود، الا ملکهی ولا نسلم ملکیته له بعد رجوع المالک الاصلی، قبول نداریم ملکیت آخذ را، ملکیته ملکیت الاخذ، اینا رو دیگه به قرینه مقام برگردونید، ملکیت آخذ را لا نسلم ملکیته له، ملکیت اون آخذ را، ملکیت او زمیر ملکیت او رو برگردونید به مال، به مال برگردونید، لهو رو برگردونید به آخذ، ملکیت مال را برای آخذ. قبول نداریم ملکیت مال را برای آخذ بعد از رجوع مالک اصلی، لااقل شبهه مصداقیه مال الاخذ میشه، یحتمل کونه مال الاخذ اگر رجوع مؤثر نباشه، یحتمل کونه مال المعطی اگر رجوع مؤثر باشه. پس ماله احراز نشد، تمسک به الناس مسلطون علی اموالهم میشه تمسک به دلیل در شبه موضوعیه خود دلیل، و تمسک به دلیل در شبه موضوعی خود دلیل غلطه. میگه جواب این داده شد، قبل از رجوع او سلطنت میاد، رجوع رو خونسا میکنه، به نحوی عموم سلطنت حکومت داره بر رجوع معطی. میگه رجوع معنا نداره، رجوع او رو به تعبد کل عدم میکنه، به تعبد البته. وقتی شد مال او سلطنت پیدا کرد، رجوع او به تعبد میشه کل عدم. ولی ما ذکرنا تمسک المحقق فی الشرائع علی لزوم القرض بعد القبض و ان فائدت الملک از سلطنت و نحو علامه در موضع دیگری. توجه کنید، و مد محقق هلی در شرایع در بحث این که آیا قرض لازمه یا نه بعد از قبض، بعضی که مقترض قبض کرد مال قرض رو، البته محقق مقتضی قاعده رو میگه، چون میدونید قرض عقد جایزه، قرض عقد جایزه، چون مقتضی قاعده رو میگه لزومه، مقتضی قاعده اگر قرار عقد جایز باشه قرض، دلیل خاص میخواد، اگر نه مقتضی قاعده لزومه. حالا تمسک ایشون به این بیانه، میگه وقتی قرارداد قرض انشا شد، قبض هم صورت گرفت، چون میدونید قرض مثل هبه، ملکیت بخواد حاصل بشه برای طرف مقابل مشروط به قبضه، هبه هم قبض شرط تحقق ملکیت برای متهم در هبه، در قرض هم گرفتن طرف شرط حصول ملکیت برای اویه. اگر پولی دست خودمه، به طرف میگم اقرض تو که این پول را، اونم بگه قبل تو، ولی هنوز پول رو بهش ندادم، پول که ملک او نمیشه. قبض بلا شک شرط حقوق ملک برای مقترض، به صیغه ملکیت نمیاد، متوقف بر قبضه. حالا اگر قبض هم صورت گرفت، هم عقد خونده شد هم قبض صورت گرفت، پول رفت دست او و شد ملک او، آیا میتونی پس بگیری، فسخ کنی پس بگیری؟ محقق فرموده نه، مقتضی قاعده اینه که نتونی، چون ملک او شد. وقتی ملک او شد، الناس مسلطون علی اموالهم، معنی سلطنت اینه که تو نتونی بگیری، اگر بتونی پس بگیری پس او چه دور سلطانیه. میگه به همین خاطر که بیان کردیم تمسک کرده محقق بر شرایع بر لزوم قرض بعد از قبض، تمسک کرده بین که فائده ملک سلطنت است. حالا تعبیر محقق به فائده است، اگر تعبیر به حکم میکرد شاید بهتر بود. حکم ملک سلطنته. الناس مسلطون علی اموالهم، مال وقت اضافه شد میشه ملک. پس تو بتونی پس بگیری منافات با سلطنت او داره. و میفهمد و نه و علامه در جایی دیگه ببینید، عرض کردم اون کلمه عموم یعنی اطلاق. اگر بخوایم همین مطالب رو بگیم خب روزی نصف صفحه پیش میره. عرض کردم عموم یعنی اطلاق. قبلا هم یه روایت مطرح بود، عموم قبلی رو به همون عموم معنا کردیم، عموم فعلی رو به اطلاق. اصلا کاری به تصرفات نداریم که، چرا برید سراغ تصرفات؟ سراغ تصرفات برید عمومه. اگر کسی بخواد به این روایت تمسک کنه برای تنفیذ معاتات میره سراغ تصرفات. الان به تصرفات کار نداریم. اطلاق سلطنت، ماده سلطنت در مسلطون. اگر این کتاب مضاف به تویه، مال تویه، تو برای این کتاب سلطه داری، سلطه تو اطلاق داره، یعنی کسی نمیتونه ملکیت تو رو ازاله کنه بدون اختیار تو. اطلاق یعنی گستره این سلطه تو برای این مال، که این مال مال تویه، کار به تصرفات اصلا نداری.
دو تا معنی میکنی
در مقام؟ دو معنی نیست، در دو موضع به این روایت تمسک میکنن. یه جا میرن سراغ عموم الناس مسلطون، یه جا سراغ اطلاقش. الناس مسلطون علی اموالهم یک عموم داره، یک اطلاق داره. عمومش به لحاظ حسب المتعلق بود که قبلا مفصل بگفتیم، حسب المتعلق در عموم. الناس مسلطون علی اموالهم میگفتیم سلطه بر خود مال یا سلطه بر تصرف در مال. میگفتیم اگر تصرف مقصود باشه خب چه تصرفی؟ نگفته بزر تصرفی. الان نسبت به اطلاق سلطنت در خود مال، سلطنت بر این اضافه. اگر مال مال تویه، مضاف به تویه، تو بر این اضافه مال به خود سلطنت داری، یعنی کسی نمیتونه این رو از تو ازاله کنه بدون اذن تو.
میشه هر دو مقصود باشه،
هم
تصرف خود
ما. بله، چون دو موضع، اطلاق ماده سلطنت و عموم متعلق سلطنت.
و متعلقش چیه؟ تصرف یا مال بالاخره؟
خیلی
مال که گفتیم برمیدن
سلطنت در اطلاق در خود سلطنته، کار رو متعلق نداره. عموم تو متعلقه، اطلاق در خود سلطنت، این سلطنت رو محدود نکرده که این اضافه اش به تو تا وقتی است که طرف نیاد پس بگیره. اگر اومد پس گرفت اضافه نیست. میگه برای این مال مضاف به خوده تو مسلطی، کسی نمیتونه بدون اذن تو این اضافه رو قیچی کنه. و من هوی از هر و جواز تمسک به لا یحل مال امرء مسلم الا ان تیب نفسه حیث دل على انحصار سبب حل مال الغیر او جزء سببهی فی رضا المالک فلا یحل بغیر رضا. تمسک به لا یحل مال امرء الا ان تیب نفسه عیناً مثل اون الناس مسلطونه. اولا قبول داریم به مجرد معاتات، مأخوذ به معاتات شد مال آخذ، صغراشو باید توجه کنید دیگه. به مجرد تعاطی مأخوذ به معاطات شد مال آخذ. اگر شد مال آخذ، حلیتش برای توی معاطی که دیگه مال تو نیست، حلیتش برای تو فقط و فقط به تیب نفس اویه. بدون رضای او بخوای تو تصرفی بکنی، تملکی بکنی، به مقتضای حصر در لایحل منتفیه. منه یظهر و جواز تمسک به این روایت، یعنی به همون تقریبی که در اناس مسلدتون بود، لا یحل ما لمر ان مسلم الا ام تیب نفسه. تیب نفس علای حال شرط حله، حل مال غیر برا تو، حل مال غیر برا تو شرطش تیب نفس. حالا یا تمام علت تیب نفسه یا بالاخره جزء العله، علای حال تیب نفس باید باشه. اگر تیب نفس نیست لا یحل، و قبول دارید با معاطات شد مال غیر، مال و امر این مسلم که آخذه. حیث دل علا انحصار سبب حل مال غیر، اون غیر تو بحث ما آخذه، انحصار سبب حل مال غیر یا جزء سببش در رضای مالک. میگه ما اصرار نداریم تمام سبب، بالاخره رضایت مؤثره، یا جزء سبب یا تمام سبب، پس حلال نیست به غیر رضای او. این و توهم همون اشکال قبله. اگر کسی بگه شما اول اثبات کنید بعد از رجوع معطی مال آخذه، بعد لا یحل مال امرئ مسلم پیاده کنید، ما بعد از رجوع معطی نمیدونیم مال آخذ باشه. مال و امرئ مسلم، مال الغیر احراز نمیشه، شاید مال و نفس المعطی باشه. میگه جواب این داده شد وقتی که معاطات واقع شد، قبول کردیم مفید ملکیته، پس دیگه شد مال الغیر. وقتی شد مال الغیر لایحل پیاده میشه، پیاده شدن لایحل مانع رجوع شما میشه، رجوع شما رو تعبدن کل عدم میکنه. کس کردیم به حکومت، تعبیر کردیم به حکومت. وقتی لایحل پیاده شد، رجوع تو به تعبد شرعی کل عدمه. پس میدانیم رجوعت مؤثر نیست، نه اینکه احتمال بدیم رجوع تأثیر داشته باشه، بعد اضافه این مال به آخذ مشکوک بشه، این حرفا نیست. و توهم تعلق حل به مال غیر و بودن اون مال غیر بعد در رجوع، و توهم و تعلق الحل به مال غیر، عبارت بعدن چی داره؟ مدفوعون داره؟ توهم بخونیم. و توهم و تعلق الحل به مال غیر و کونه مال غیر بعد در رجوع اول کلام، میگه تعلق حل به مال غیر است، تعلق الحل به مال غیر. البته مراد از حل لا یحل ها، اینا رو باید دقت کنید دیگه، مسامحات هست توی عبارت. حل تعلق گرفته به مال غیر، مراد عدم الحل، عدم الحل تعلق گرفته به مال غیر، لا یحل مال امرئ مسلم یعنی مال غیر، عدم الحل تعلق گرفته به مال غیر. و بودن اون مأخوذ به معاطات، کونه بگید کون المأخوذ بالمعاطات، مال الغیر یعنی مال الآخذ بعد از رجوع معطی، کونه مال الغیر اول الکلام، شاید مال و نفسک باشه نه مال الغیر. میگه این توهم مدفوع اون به ماتقد، جوابش قبلا گذشت. چرا؟ مال الغیر دیگه، وقتی که معاطات محقق شد، ملکیت حاصل شد، میشه مال غیر، لایحل پیاده میشه، لایحل که پیاده شد تصرف تو کل عدمه، تصرف تو کل عدمه. پس میدونیم مال مال غیره، اول کلام نیست، میدونیم مال غیره، آخر کلامه. مع ان تعلق الحل بالمال يفيد العموم بحيث يشمل التملك ايضا فلا يحل التصرف فيه ولا تملكه الا بطيب نفس المالك. ببینید این معنی یک تقریب جدیده در تمسک به این روایت، توجه بکنید، یک تقریب جدیده در تمسک به این روایت که دیگه اصلا اون اشکال نیاد که حالا بگیم دفع شد با بیان ما. تقریب جدید اینه، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسی، مال مسلمی، مال غیر حلال نیست الا بطیب نفسش. چیش حلال نیست؟ همه چیزش، خوردنش، پوشیدنش، آشامیدنش و به ملکیت در آوردنش، از جمله این به ملکیت در آوردنش هم لا یحل الا بطیب نفسی. پس این رجوع تو که تملکه، اینم باید به طیب نفس او باشه. اگه به طیب نفس او باشه میشه اقاله، ما در اقاله که مشکلی نداریم، اقاله رو که قبول داریم مؤثره، رجوع رو میگه مؤثر نیست. اینا رو دقت کنید، لا یحل مال امرئ مسلم، لا یحل این حرمت، مال غیر حرام است، حرمت باید تعلق به افعال بگیره نه به اعیان. مال غیر عینه. چیه مال غیر حرامه؟ میگه از جمله افعالی که میتونه اینجا مقدر لحاظ بشه تملکه. تملک مال غیر حرام است الا با رضای. خب رجوع تو هم که تملکه، مگر با معاتات ملک طرف نشد، تو میخوای با رجوع تملک کنی، تملک هم باید با رضای غیر باشه. خب تملک با رضای غیر، رجوع با رضای غیر یعنی اقاله، این دیگه رجوع نیست. اقاله رو که ما مشکلی باش نداریم، ما رجوع رو میگیم غلطه. اگر خود طرف هم حاضر باشه که پس بده عیبی نداره. اونکه معنی تعلق الحل بالمال یفید العموم، افادت العموم رو عرض کردیم از باب حذف المتعلق، مراد از الحل عدم الحل. عدم الحل تعلق به مال گرفت، لا یحل مال الغیر، مال امرئ مسلم. تعلق حل به مال مفید عموم است، چون حرمت به اعیان تعلق نمیگیره، به افعال تعلق میگیره. فعل خاص اینجا ذکر نشده، حذف المتعلق دلیل العموم به حیث یشمل التملک، این به حیث معنی عمومه، عموم به نحوی است که شامل تملک هم میشود، یعنی خوردن، آشامیدن، پوشیدن، به ملک در آوردن، همه اینا حلال نیست الا با رضای طرف. پس حلال نمی باشد تصرف فیه در اون مال غیر و نه تملک او. این ولا تملک او ذکر خاص بعد از عامه، ذکر خاص بعد از عامه، تصرف شامل تملک هم میشه الا به طیب نفس مالک. و دیگه ادامهش هم عرض کردیم، خب اگر قرار شد به طیب نفس مالک باشه، او دیگه اقاله میشه، رجوع نمیشه، که اقاله که مشکل نداره. این تا اینجا دو دلیل، سه دلیل، سه تا شد، دو تا شد، دو تا الناس مسلطون و لایحل. بفهم
اول کلام زدن شما رفت نکردیم،
یه نفر که رفت فده براش بگه اشکال چی بود، جواب چیه؟ اشکال چی بود در منهای از توهم؟ توهم و مدفوعون رو بگید.
جمال بومدیه
عمومش
رجوع بیاثر عمومش.
نه اول اشکال رو بگید. نه اون کون و اول کلام خودتون مستحضر کنه چی؟ میگه بعد از رجوع او مال و غیر بودن اول کلامه، شاید مال خودت باشه. دفع این چی شد؟
این اول قبل از این رجوعش مالش شده، مالش که شد اون اومد پوشش که لایه هم. این اصلا نمیداره رجوع طرف مقابل تحصیل بخواد بذاره که مفتره و شک.
بله دیگه، پس میدانی مال و غیر هست، اول کلام نیست، آخر کلامه. کونه مال الغیر اول کلام نخیر، بگیم آخر کلام، حرف آخره. وقتی به معاتات شد ملک طرف مقابل، به مجرد تعادی شد ملک او، تا شد ملک او شد مال و امر این مسلم لایه هلو میاد. وقتی لایه هلو اومد رجوع ما رو خونسا میکنه. وقتی خونسا شد مال و غیر بودنش محرزه دیگه، اول کلام مشکوک نیست. اول کلام یعنی مشکوکه، مشکوک نیست، محرزه که مال و غیره. اما آیه لا تأکلون، آیه لا تأکلون فهمد ما به دو نحوه بهش استدلال میکنیم، هم به جمله مستثنا منهش هم به مستثناش. خیلی دقت کنید، آیه فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این مستثنا، الا ان تكون تجارتا عن تراض، این مستثنا. به هر یک از مستثنا و مستثنا من میشه تمسک کرد، یعنی این آیه دو دلیل حساب میشه. این آیه رو بگیم میشه چهار تا دلیل تا الان. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، معناش اینه که اموالکم بینکم که میگه مراد این مال دیگری را تو میخوای تصرف کنی، تصرف در مال غیر نباید بالباطل باشه، باید به وجه صحیح باشه. او میخواد در اموال شما تصرف کنه، باید تصرفش به وجه صحیح باشه. خب پس تصرف به وجه ناصحیح ممنوع شده. حالا دقت کنید، هیچ کاری به الا نداشته باشید، به همین لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل خطاب به عرف دیگه، عرف عام. وقتی معاتاتن مالی را دادیم به کسی، معاوضه کردیم، معاتاتی قائل هم هستیم، معاتات بخوید ملک شد ملک آخذ، بری بدون اذن او اون چرا گرفتی ازش بذاری، اون چرا از او گرفتی ورداری، این از منظر عرفی کار باطلیست، کار بیجاییست، ممنوعه. اصلا فسخ و رجوع از نظر عرفی تو وقتی که این حق برات مسلم نباشه کار باطلیه. هنوز که اثبات نکردید حق رجوع داره که، هنوز که اثبات نکردید معطی در معاتات حق رجوع داره، کسی حق رجوع براش اثبات نشده بره مال رو که فروخته و داده به طرف بره ورداره بدون اذن او، میگن این کار بی خودی، این اکل مال به باطله که ممنوع شده. این تمسک به مستثنامه. بریم سراغ مستثنا. میگه الا ان تکون تجارتن ان ترازن، تنها سبب مجوز تصرف در مال دیگران به مقتضای حصر اینه که تجارتی بکنی با دیگری، مال دیگری بیاد در قلمرو به اختیار تو. این تجارت هم انترازن باشه، وقت میتونی در اون مالی که آمده تو قلمرو به ملک تو با تجارت انتراز تصرف کنی. آیا رجوع تجارته؟ اولا رجوع تجارت نیست، زورگیریه. برفرض تجارت باشه انتراز نیست، طرف که راضی نبود. اگر راضیه که اقاله است دیگه از بحث ما خارجه، اینم تمسک مستثنه. میگه اگر به الا کاری نداشته باشیم، لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل، کار رو تمام میکنه. سراغ مستثنام که برید، باز حذف کرده در تجارت انتراز، رجوع نه تجارته. اگرم تجارت باشه انتراز نیست، پس باز میفته تو منطقه مقبوله. اقاله
تجارته؟
بله.
اقاله تجارت؟
بله، اقاله عقده. اقاله خودش عقده، ایجاب میخواد، قبول میخواد. خود اقاله از عقوده، عقدیه که رافع اثر عقد سابقه. یمکن لذا بعضی ها خوندید تو لمعه هم دیگه، عام قائلن اقاله بیعه، بیعه برعکسه، عقد جدید و بیعه. شیعه میگه نه، بیعه نیست، عقد مستقله. یمکن اون استدلال ایزن به قولی تعالی ولا تأکل اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض. ولا ریبه، این لا ریبه تمسک به مستثناست. دقت بکنید، لا ریبه تمسک مستثنای، نه مستثنامن. لا ریبه ان الرجوع ليس تجارتن. بر فرض تجارت باشه باز انتراز نیست. ولا انترازن فلا یجوز و اکل المال بهی. این وقت توهمو رو بزنش باشه، بریم سر اون یمکنو. و یمکنو تمسک ایزن بالجملت المستثنا منها، یعنی تا حالا تمسک مستثنا بود، الان بریم سراغ جمله مستثنا منها. حیثو تقریب استدلال به مستثنا، یعنی کار به اون الا نداشته باشی، لا ترکون اول کن بین یکن بالباطل. حیثو تقریب استدلاله، حیثو این اکل المال و نقله عن مالکی به غیر رضا المالک. این و نقله عطف تفسیریه، نقل دادن مال را از مالکش بدون رضایت او، برگردونی به ملک خودت، بیاری تو ملک خودت. اکلون و تصرفون بالباطل، وقتی اکل و تصرف بالباطل بود مشمول ممنوعیت، لا تأکل، مشمول نهیه. اکلون و تصرفون بالباطل عرفن، چون حق رجوع که هنوز اثبات نشده. یه وقت حق رجوع اثبات شده است، مثلا مغبونت کرده، عیبی تو کالاست، خب فسخ میکنی، پس میدی، پس میگیری، برای اون طرف راضی نباشه، حق داره اونجا. اما اینجا که هنوز حق ثابت نکردید، معاتات صورت گرفته، نه قبنی در کار بوده، نه عیبی در کار بوده، نه شرطی در کار بوده، اسباب خیار هیچ کدوم نبوده. این تمام. حالا اون وقت توهم باز اشاره به همون اشکالیه که در لایحل و در الناس مسلطون مطرح بود. میگه اون اشکال ممکنه در زید آیه الا ان تکون تجارة عن تراض مطرح بشه، باز جوابش هم همون جواب ان شاء الله بعد بشه.